به روح امام حسن مجتبی علیه السلام که در ماه مبارک رمضان متولد شدن و به روح حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها که در دهم ماه رمضان وفات کردن صلوات بفرستید. برای جلب توجه امام عصر ارواحنا فدا در این شب جمعه اول ماه مبارک رمضان 1443 و شمسی 1401 صلوات تقدیم میکنیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا جمیعاً من اعوانه و انصاره. در شب‌های جمعه هم آقایان و بانوانی که حاضر هستند، هم اگر کسانی آنلاین صدای ما رو میشنوند، میدونن که ما 3 بحث داریم. بحث اولمون درباره تقلید، بحث دوممون درباره مقایسه بین مکتب اهل بیت و مکتب خلافت یا تسنن، بحث سوممون بحث مناسبت هاست که حالا امشب چون شب ششم ماه مبارک رمضان و شب جمعه است، به مناسبت ماه مبارک رمضان یه چند جمله ای از دعاهای ماه رمضان خدمت مستمعین و مستمعات محترم ما تعریف میکنیم، در خدمتتون هستیم. بحث تقلید به عنوان مسئله شرعی که از روی رساله بحث تقلید صحبت کنیم نیست. بحث تقلید ما به این مناسبت که در فضاهای مجازی به صورت آنلاین و مجازی، اینستاگرام ها، واتساپ ها، تو فضاهای مجازی مخالفان شیعه و اسلام راجع به مسئله تقلید بسیار حمله کردند. ما شاید الان جلسه 30 باشه یا 40 باشه که 10-15 دقیقه راجع به مسائل تقلید صحبت میکنیم. میخواهند اینها بگن چون اسلام مسئله ای به نام تقلید داره، بنابراین عقلانی نیست. تقلید یعنی اطاعت کردن کسی از کسی دیگر. ما از اولین مسئله یکی از بزرگترین کتابهای مربوط به تقلید که اسمش مستمسک عروة الوثقی است، خود عروة الوثقی یک رساله است مربوط به حدود 100 سال پیش که سید محمد کاظم یزدی رضوان الله علیه اینو نوشته. بعداً برای بیشتر ریفرنس دادن و شرح دادن مراجع تقلیدی دیگه هم درباره این عروة الوثقی شرح نوشتن. ما از یکی از شرح ها که بدون این که از شرح استفاده کنیم، خواستیم به جوانانی که مسئله تقلید براشون شبهه شده بگیم تقلید اون چه که در کانال های مجازی بر علیه اسلام و شیعه گفتن، همه اینهایی که گفتن بر خلاف حقه و هیچ کدوم از اینها وجود ندارد در اسلام. و ما شروع کردیم از اولین مسائل تقلید، اونجاهایی که جای بحث و گفتگو و توضیح مخصوصا برای نسل جوان داشت گفتیم، الان رسیدیم به مسئله 50 و 51. یعنی در طول 2 سال ما حدود 50 تا مسئله رو عمقش رو گفتیم، برای اینکه در این کانال های مجازی مخالفان شیعه به مسئله تقلید خیلی حمله کردن و گفتن که تقلید غیر عقلانی است. ما صحبت هایی کردیم عین نوشته 100 سال پیش 90 و چند سال پیش سید محمد کاظم یزدی را که عربی نوشته ما خوندیم و برای جوانها و مستمعینمون توضیح دادیم. هر کس هم هر سوالی داشته باشه میتونه بفرسته در سایت، اونجوری که به من گفتن خیلی وارد نیستم، سایت خطاب قدیر اگر سوال کردین ما سوالاتتون رو هم شفاهی هم کتبی هم گفتگویی و هم نوشتاری جواب میدیم. یه چیزی که بعد از مدت ها چون ماه مبارک رمضان هم افتاده به بعد از نوروز، تقریبا 1 ماه که شبای جمعه جلسات ما و بقیه جلسات درسی ما تعطیل بوده به مناسبت ایام نوروز 1401 و بعدم ماه رمضان شروع شده، ما صحبتامون کلن درباره اینه. انقدر این مسئله تقلید جالبه که اگر کسی بخواد به اسلام و تشیع اسلام بیاره فقط به خاطر داشتن مسائل تقلید، بنده به عنوان یک مسلمان بسیار کم سواد و کم اطلاع حاضرم با هر کسی با هر فرقه‌ای که راجع به تقلید مسئله دارن با هم آرگیومنت داشته باشیم، مناظره داشته باشیم، بحث و گفتگو داشته باشیم و ثابت میکنم که در هیچ آیینی مگر ریشه اسلامی ریشه الهی داشته باشه تقلید به این صورتی که در شیعه الان وجود داره وجود نداره. و در اهل تسنن آقایان رهبرانشون کلن همونطوری که واژه اجتهاد را عوض کردن واژه تقلید را هم عوض کردن و مسائل را بسیار انحراف دادن. حالا اگر بخوایم از اول دوباره بگیم طول میکشه، بسیاری از مستمعینمون شنیدن و ما هم تمام مباحثمون رو ضبط کردیم در سایت خطاب قدیرمون محفوظه، هر کسی بخواد تقدیم میکنیم خدمتشون ارسال میکنیم، همش موجوده. مسئله 50، شما جوانا دقت کنید ببینید که 50مین مسئله رساله عملیه عربی 100 سال پیش نوشته شده، 50مین مسئلهش چیه؟ با توجه به اینکه بالاخره وقتی یک کتاب شروع میشه در مسائل اولیش خیلی عمیق‌تر و مهمتر و مفصل‌تر بحث میشه، بعد مسائل جزئی‌تر، اینا تازه مسائل جزئی‌ترشه. یجب علی العامی فی زمان الفحث عن المجتهد او عن الاعلم ان یحتاط فی اعماله. دقت کنید این یه فتواست، فقط ترجمه میکنم اینو. آقایان و خانمها، خانمها و آقایان، ladies and gentlemen، کسانی که حضوری face to face من هستید و کسانی که در پشت کانال میشنوید اینو دقت کنید. این یه دونه مسئله. 50مین مسئله رساله عروت الوثقای 100 سال پیش 90 و چند سال پیش، 50مین مسئلهش اینه، انسان‌ها رو تقسیم می‌کنن به 2 گروه، یک گروه عامی یعنی عموم مردم مثل من، یک گروه مجتهد. منظور از مجتهد اون معنایی است که شیعه قبول داره، مجتهد یعنی فقیه، نه مجتهد به معنایی که سنی‌ها میگن. واجب است بر عامی، عامی یعنی غیر مجتهد، غیر فقیه، در زمان فحص از مجتهد، یعنی زمانی که دنبال این هست که فقیه اعلم رو پیدا کنه ازش تقلید کنه. شما فقط همین یه دونه مسئله رو جوانا دقت کنید. شیعه میگه واجب است مردم معمولی عامی از مجتهدی تقلید کنن که اعلم باشه. همین یه دونه رو فکر کنید، کجای دنیا همچین چیزی ما داریم؟ واجب است، یعنی اگر از مجتهد اعلم تقلید نکنن اعمالشون باطله. در هیچ کجای دنیا، تو فیزیک، تو شیمی، توی رشته های هنر، رشته های پزشکی، رشته های معماری و به اصطلاح مهندسی، این دقت وجود نداره. هر کس نظیرشو آورد من از حرفان برمیگردم. همین یه دونه، یجب علی الحامی فی زمان الفحص عن المجتهد او عن الاعلم ان یهتات فی اعماله، واجب است. فیس تو فیس می، واجب است بر عامی، عامی یعنی غیر مجتهد، در زمان تحقیق، موقعی که تحقیق میکنه که مجتهد اعلم پیدا کنه، باید مقلد از مجتهد اعلم تقلید کنه. اعلم یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم، حالا مثال میزنم، یک مجتهد داریم توی نجف، دو تا مجتهد داریم تو قم، یه مجتهد داریم در مشهد، یه مجتهد داریم در پاکستان، یه مجتهد داریم در هندوستان. تمام اینا رو باید بررسی کنیم، اونی که اعلم از همه است از اون تقلید کنیم. کجا وجود داره؟ در بین ادیان. اگر همچین مسئله‌ای در ادیان دیگه پیدا کردید، من دیگه این مسئله بحث نمی کنم. واجب است بر عامی یعنی مقلد در زمان فحص، یعنی اون موقعی که هنوز مجتهدش مشخص نشده، فقیهش مشخص نشده، داره تحقیق میکنه که آیا اونی که در نجف اعلمه، یا اونی که در قم اعلمه، یا اونی که در مشهد اعلمه. در زمان فحص واجب است که فحص میکنه از مجتهد یا اعلم، ان یحتاط فی اعماله، در اعمالش احتیاط کنه. یکی از مجتهدین محترم، چه اونایی که آنلاین هستن، چه اونایی که فیس تو فیس من هستن، از من بپرسن مجتهد احتیاط کنه در اعمالش یعنی چی؟ من جواب میدم. احتیاط کنه در اعمالش یعنی اگر یه کسی گفته، یه فقیه گفته، مثلا میگم اولین روز ماه رمضان چه روزی بود؟ روز یک شنبه. اگر یه مجتهدی گفته شنبه ماه رمضونه، یه مجتهدی گفته یک شنبه ماه رمضونه، احتیاطش اینه که از شنبه روزه بگیره. اگر در آخر ماه مبارک رمضان یه مجتهدی گفت 29 روزه، یه مجتهدی گفت 30 روزه، ایشون هنوز مجتهد اعلم پیدا نکرده، سختره رو عمل کنه. احتیاط در اعمال یعنی این. اگر یه مجتهدی الان گفته بیت کوین مانعی نداره، معامله بانکی که هیچ پول رد و بدل نمیشه، یکی گفته مانعی نداره، حلاله، این انجام نده، احتیاط کنه. یعنی معامله بیت کوینی که به اصطلاح همش مجازی، انجام نده. دقت کنید بچه ها، پسران، دانشجویان، دختران، اگر همچین مسئله عمیقی در ادیان دیگه پیدا کردیم، اسلام میذاریم کنار. مسئله چندم؟ پنجاهم، یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد او عن الاعلم ان یحتاط فی اعماله، در زمانی که داره عامی تحقیق میکنه که بتونه مجتهد اعلم رو پیدا کنه ازش تقلید کنه، در زمان تحقیق باید در اعمالش احتیاط کنه. یکی گفته یک کار مستحبه، یکی کار گفته واجبه، چیکار کنه؟ حتما انجام بده. به یک کاری، یکی گفته حرامه، یکی گفته مکروهه، مثلا بیت کوین، حتما انجام نده، یعنی احتیاط کنه، یعنی سخت‌ترشو انجام بده. هر کسی که صدای بنده رو میشنوه صلوات بفرستیم. ما در ابتدای سال 1401 یه چند روزی خدا توفیق داد، 7 شب و 8 روز در کربلا بودیم، سرما خوردیم، دعاگوی همه مستمعینمون بودیم، حتی مستمعینی که امشب اولین باره که خدمتشون مشرف شدیم اونا هم دعا میکنیم. و اگر یه خورده به اصطلاح سخت صحبت میکنم شما احساس خستگی نکنید که من بحثامو تموم کنم. بحث دوم ما 2-3 ساله در سخنرانی های عمومی مقایسه بین 2 مکتب اهل بیت و مکتب خلافت. مکتب خلافت یعنی مکتب حکومت، یعنی ما معتقدیم ما شیعیان سنی ها دین رو تبدیل کردن به حکومت فقط، یعنی مکتبشون مکتب حکومته، ولی شیعه میگه دین اصلش اعتقادات و عمل، حکومت یکی از دامنه های مسئله دینه، همونطوری که صنعت یکی از دامنه هاشه، جامعه یکی از دامنه هاشه، اصل دین اعتقادات و عمله. پس بنابراین ما 2 مکتب داریم الان، یکی مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، یکی مکتب خلافت. این 2 مکتب در 4 اصل با هم اختلاف اساسی دارند. اول در صحابه، چون احساس میکنم که بعضی از مستمعین ما بار اولی که خدمتشون رسیدیم، اگر قول میدین که خوب گوش کنین توضیح بدم. اختلاف 2 مکتب اولین اصلش در صحابه است. مکتب خلفا همه صحابه پیغمبر را عادل میدونن و همه صحابه را قابل این میدونن که ما دینمون رو از اونا بگیریم. این نظر مکتب خلافته. خب سوال، آقایان رهبران مکتب خلافت، صحابه به چه کسی گفته میشه؟ ما از نظر جامعه میگیم که آقای حسین با آقای حسن دوستن، خیلی با هم هستن. بعد میگم چند وقت با همن؟ میگه 1 هفته است با هم آشنا شدن. اینو نمیشه خیلی با همن. ولی اگر گفتیم خیلی با همن، میگیم اینا از دوران دبستان با هم بودن، دوران دبیرستان، دوران دانشگاه، بعدم الان سالهاست با هم شریکن. این صحابه است. صحابه تعریفش عرفیه. به کسی میگن صحابه کسی، رفیق کسی که مدت ها با هم باشن. ولی آقایان اهل تسنن صحابه رو تعریف کردن به این که یک کسی در زمان حیات پیغمبر 1 ساعت قبل از وفات پیغمبر مسلمون باشه، بعد از دنیا بره، این صحابه است. به شرط اینکه از دنیا بره اعتقادش بر نگرده. صحابه یعنی چی؟ یعنی اونی که حداقل 1 ساعت در زمان حیات پیغمبر مسلمون بوده، بعدم پیغمبر از دنیا رفته، ایشون هم با مسلمونی از دنیا رفته. اما مکتب شیعه میگوید صحابه یه مسئله عرفیست. صحابه به کسی گفته میشه که مقدار زیادی با پیغمبر امیرالمومنین یا با کسی دیگه باشن، بهش بگن صحابه. لذا به سلمان و ابوذر و حذیفه و مقداد به اینا میگن صحابه، چون اینها زمان زیادی با پیغمبر اکرم بودن، در خدمت پیغمبر بودن. این اولین اختلافه. پس اختلاف اول مکتب اهل بیت و مکتب خلافت اینه که مکتب خلافت معتقدن ما دینمون رو میتونیم از صحابه بگیریم، هر کدوم از صحابه، استثنام نداره، حتی اون صحابه که یک ساعت پیغمبر رو درک کرده و مسلمان بوده، بعد پیغمبر از دنیا رفته، ایشون هم 50 سال بعدش زندگی کرده، این صحابه است. لذا اینا تمام کسانی که مثل عمر و ابوبکر و عثمان و دیگران بودن، معاویه و اینا، که حتی مقدار کمی پیغمبر رو درک کردن، صحابه میدونن. ولی مکتب اهل بیت میگن صحابه یه مسئله عرفیست و دین را از صحابه ما باید بگیریم که 100% عقیدهشون مورد تأیید پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی شده باشه. اختلاف دوم در امامت، مکتب خلافت معتقدن امام یعنی پیشوا، پیشوا را کی باید تعیین کنه؟ اهل حل و عقد. اهل حل و عقد یعنی کی؟ یعنی کسانی که عرضه اداره مثلا جامعه رو دارن، شرکتی دارن، افرادی هستن، میفهمن، اینا جمع بشن امام تعیین کنن. چند نفر؟ حداقل 5 نفر. 5 نفر جمع بشن بگن این امامه، این امامه، ما اون وقت باید ازش تقلید کنیم، تبعیت کنیم در همه چی. این مکتب خلفا میگن. لذا میگن که ابوبکر رو 13-14 نفر تعیین کردن، عمر را ابوبکر تعیین کرد، لذا امام قبلی هم اگه تعیین کنه کافیه. ما میگیم امام را باید خدا تعیین کنه. خدا در قرآن کریم به پیغمبر میگه، خداوند متعال گفت به ابراهیم انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی. خدا گفت به ابراهیم که من میخوام تو رو امام قرار بدم برای مردم. گفت از بچه هم چی؟ قال لا ینال و عهدی از ظالمین. امامت عهد و پیمان منه، به عهد و پیمان من ظالمین نمیرسم. مستمعین محترم، جوانان، دختران و پسران، ظالم در قرآن یعنی گناهکار، یعنی کسی که به نفسش ظلم میکنه، نه اینکه به دیگری فقط ظلم میکنه. ظالم یعنی گناهکار. قال لا ینال و عهدی از ظالمین. خدا به ابراهیم فرمود به عهد و پیمان من که امامت، ظالمان نخواهند رسید. لذا وقتی اینو حضرت ابراهیم گفت، از فرزندانش کسانی امام شدند که همه مقام عصمت داشتند، عصمت دارند. پس امام در مکتب شیعه تعیینش از طرف خداست، اخلاقش عصمت کبراست، یعنی گناه کوچیکم نباید بکنه، و باید هر امام از طرف خدا امام بعدی رو مشخص کنن. این اختلاف دوم بین مکتب خلافت و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هست. اختلاف سوم در حدیث. چی اختلاف سوم؟ پیغمبر اکرم از اولی که اومد فرمود انی تارکم فیکم از ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. من در میان شما 2 چیز باقی میگذارم، یکی قرآن، یکی اهل بیتم. اهل بیتم یعنی گفته های من از طریق اهل بیتم، و گفته های اهل بیتم به نقل از من، پس قرآن و حدیث. لذا ریفرنس ما شیعیان 2 چیزه، ریفرنس اول قرآن کریم، ریفرنس کنار ریفرنس اول حدیث. اما آقایان به خاطر اینکه حدیث رو نوعا حفظ کنن، عمر لعنت الله علیه اومد گفت حسبنا کتاب الله، یعنی قرآن کافی است. حدیث رو برزین دور. در بعد از وفات پیغمبر عمر آمد به همه اعلام کرد هر کی حدیث از پیغمبر نوشته بیاره. خیلی ها فکر کردن میخواد جمع کنه، مجموعه تشکیل بده، دایره المعارف تشکیل بده، جایزه بده. آوردن همه رو ریخ رو هم، دستور داد همه رو آتش زدن. اما در آیین اهل بیت عصمت و طهارت دین دو تا ریفرنس داره، ریفرنس 1 کتاب الله، ریفرنس 2 حدیث پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت. خوب شد اومدی یا نه؟ تو کوچه وایساده بودی می‌خواستی بری. پس ما اختلافمون سوم در حدیث. عمر گفت حسبنا کتاب الله، همه را آتش زد. اما بعدن دیدن نمیتونم بدون حدیث زندگی کنم، این کارو کرد، باب حدیث رو بست. اما وقتی که عثمان و معاویه و یزید به کار به تخت نشستن، هر کاری تونستن انجام دادن. و امام حسین اگر شهید نشده بود، ما امروز اینجا ننشسته بودیم، امروز صحبتی از قرآن و حدیث نداشتیم. اختلاف چهارم در اجتهاد و تقلید. چون به اصطلاح آقای ناظم چقدر دیگه وقت داریم ما صحبت کنیم؟ اختلاف چهارم در اجتهاد و تقلیده. چقدر دیگه فرصت هست؟ من بحث سوم شروع نکردم. پس انشالله اختلاف چهارم رو هفته آینده شب جمعه انشالله خدمتتون عرض میکنم. تو این 5 دقیقه یه بحثی رو میخواستم شروع کنم که تو 2 دقیقه هم میشه گفت، ولی 5 دقیقه میگیم دیگه. انشالله بعدا از مدهان خوب استفاده میکنیم. به روح امیرالمومنین و حضرت زهرا صلوات. جوانان، محدثین ما کارایی کردن که تمام دانشمندان بزرگ جهان جمع بشن، این کارا نظیر نداره، در کیفیت و کمیتش نظیر نداره. یکی از کارهایی که یک محدث از استثناءات تاریخ که کار کرده، شیخ عباس قمیه، یه دائرة المعارف نوشته، دائرة المعارف ادعیه به نام مفاتیح الجنان. غیر از این حدود 100 کتاب دیگه نوشته شیخ عباس قمی. یکی از کتابهاش، چون کتاب دعاست ما خیلی نمیفهمیم، ما در نظر گرفتیم در این 4 شب شبهای جمعه ماه مبارک رمضان اگه برخورد کنه به شبهای احیا و شبهای شهادت، بحثمون رو عوض میکنیم در بحث سوم. اگر نه، میخوام از اولین جمله های مربوط به ماه مبارک رمضان که ایشون دعا نقل کرده، از اون دعاها 2-3 جمله ترجمه کنیم. بعد اون وقت از توسل به امام حسین علیه السلام و اهل بیت استفاده کنیم. به روح محدث این شیعه صلوات تقدیم میکنیم. کتاب مفاتیح الجنان، مطلب اول در اعمال مشترکه این ماه، یعنی ماه مبارک رمضان. بعد میفرماید که از حضرت سید ابن طاووس، یکی از محدثین نامبروان شیعه است، سید ابن طاووس روایت کرده از حضرت امام صادق و امام کاظم علیهم السلام که میگویی در ماه رمضان، از اول تا آخر ماه رمضان، بعد از هر فریضه. جوونا، فریضه یعنی واجبات، یعنی بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز عصر، بعد از نماز مغرب و عشا، میگویی در ماه مبارک رمضان اولین دعا اینه بعد از هر فریضه ببینید چیکار کردن ائمه. تمام اینها روایت است، منتها ایشون به عنوان دعا دیگه راویان و خود اون امامه گوینده رو نگفته، مگر گفته از حضرت صادق و امام موسی کاظم. اللهم مرزقنی حج بیتک الحرام، اولین جمله ای که در ماه مبارک رمضان یک شیعه میگه بعد از واجبات نماز، یعنی روزی 5 مرتبه این جمله رو میگه، اللهم مرزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کل عام. خدایا چرا در روز اول ماه رمضان میگیم خدایا روزی کن به ما حج بیت الله الحرام را؟ بر اینکه ماه رمضان درش شبهای قدره، شب قدر جوانها یعنی شب تقدیر سال آینده، لذا اولین چیزی که میخواهیم خدا برای ما تقدیر کند از روز اول ماه رمضان بعد از نماز واجب این جمله است، اللهم مرزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کل عام. با یک عالمی برخورد کردم، خیلی عالم معروفی نیست، به من گفت فلانی من در اول جوانی بچه هام هر سه بچه هامو بردم خودم حجت الاسلامشون انجام دادم قبل از اینکه مستطیع بشن، منم مستطیع نبودم، قرض کردم سه تا بچه هامو بردم مکه و الان اون سه تا بچه هاش هر سه تا اونجایی که من میشناسم متدینن، هم پسرشون هم دخترشون. اولین دعای ماه رمضان که شیخ عباس قمی نقل کرده جوونا، اللهم مرزقنی حج بیتک الحرام، خدایا به من روزی کن زیارت کنم خانه تو را که بیت الحرام است، فی عامی هازا و فی کل عام، امسال و هر سال، ما ابقیتنی، خدایا مادامی که منو باقی گذاشتی و منو زنده داشتی و من زنده بودم، میخوام هر سال تو به من قسمت کنی حج بیت الله الحرام را. چجوری میخوای بری؟ با هر شرایط؟ نه، فی یسر منک، خیلی راحت برم خدایا، خیلی با راحتی و سلامتی برم، و عافیتن با سلامت برم، و سعت رزقن تو دستم پول زیاد داشته باشم، وسعت روزی داشته باشم، فی یسر منک در راحتی، و عافیتن در سلامتی، و رزقن منک و سعت رزقن منک، و روزی فراوان به من قسمت کنی، و لا تخلنی من تلک المواقف الكریمه و المشاهد الشریفه و زیارت قبر نبیک صلی الله علیه و آله. خدایا منو دور ندار از این ایستگاه های پر منفعت. مواقف جمع موقفه، موقف یعنی ایستگاه، یکی از ایستگاه های پرفایده مکه است، مدینه است، قبر پیغمبر، خانه خداست. ولا تخلنی دور نکن منو من تلک المواقف الکریمه، از این ایستگاه های پرکرامت و پربخشش، و المشاهد شریفه، جاهایی که محل شهادت بهترین انسان هاست، یعنی قبر پیغمبر، قبر حضرت زهرا، قبر امام حسن مجتبی علیه السلام، در بقیع، اینا مشاهد شریفه است، و زیارت قبر نبیک صلواتک علیه و آله، و مرا قسمت کن زیارت قبر پیامبرت صلوات تو بر او و بر آل او، و فی جمیع. بعد دعاهای دیگه که انشالله در هفته آینده عرض میکنم. برای جوانها یه توصیه دارم و برای پدر مادرها و برای معلمین و پدر مادرها بر فرزندانشون و شاگرداشون بسیار حق دارن. بنده به عنوان یه گوینده بسیار کم سواد و کم تقوا و کوچک از همه معلمین و پدر مادرها میخوام همین لحظه که صدای منو میشنون فرزندانمون رو، شاگردانمون رو، اونایی که ما بهشون حق داریم ببخشیم، ازشون بگذریم. حقوقی که برگردن ما دارن از حقوقشون بگذریم. من یه دعا میکنم، شما آمین بگید، بعد اون وقت از برنامه های دیگه استفاده میکنیم. خدایا من به عنوان یک شیعه به توصیه امام صادق و امام موسی بن جعفر در این دعا، خدایا از حقم درباره فرزندانم، شاگردانم، دوستانم، فامیلهام، کسانی که من بر اونا حق دارم میگذرم. خدایا به حق امام زمان و به حق پیغمبر تا امام زمان تو هم باعث شو که حقداران من از من بگذرن. خدایا همه ما را مورد عفو و بخشش و رحمت خودت قرار بفرما. به روح گذشتگان از حقدارانمون رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. Thank you.